بود، بعضی وقتا هم در موارد آزمونی داشتیم که دانش آموز موفق شده یا داوطلب موفق شده که یک سری وسایل هوشمند اسمارت رو با خودش به سر جلسه آزمون ببره و برای حالا بعضی وقتا بی اعتبار سازی سیستم آموزشی کشور. ببینید این نکته خیلی مهمه، بعضی وقتا برای شوخی و سرگرمی قدرت نمایی در فضای مجازی برده و متاسفانه در به محضی که آزمون شروع شده این اتفاق افتاد. ما همچنان یک مقدار سیستم در آموزشیمون، برگزاری آزمون هامون با توجه به پشت تکنولوژی و به وجود اومدن اسمارت ها و لوازم هوشمند آموزشی متاسفانه اون باید ها رعایت نشده و سر جلسه آزمون متاسفانه دانش آموز با ارتباط تصویری تونسته که سوالات رو به بیرون ارسال کنه و همزمان متاسفانه در هفته گذشته هم که بالا شما فرمودید این هفته نه هفته گذشته من فکر کنم یک نوبت سوالات تعلیمات دینی بود که به این شکل به بیرون درست. البته کسی از این لحظه نمیتونه استفاده کنه دیگه از این سوال،
تقارن زمانی نداره ها. یعنی وقتی که آزمون شروع شده، چون میدونیم که تا نیم ساعت اول اجازه نمیدن کسی از حوزه خارج بشه، یعنی تا نیم ساعت اول اتفاق نیفته. طبعا وقتی که خارج میشه، حالا اینکه به هر حال میتونه به خودش ببره یا نه اون یه بحث دیگه است که روش صحبت خواهیم کرد، اما تا وقتی که از یعنی زمان پیش از شروع امتحان، از زمان قرنطینه تا شروع امتحان، تا اون رمزگذاریه و تا توزیع و تا نیم ساعت اول هیچ خبری نیست. معمولا مثلا اول اگه ساعت 8 و نیم شروع شده، اولین توزیع سوالات و پاسخ‌هاش از ساعت 10 و 20 دقیقه اگر اشتباه نکنم 10 و 19 دقیقه 10 و 20 دقیقه این چیزی که من خوندم انجام شد. جناب زارعی درست عرض می‌کنم؟
بله بله. بابنده هستی آقای زارعی.
جناب زارعی این نکته رو بگن.
خواهش می‌کنم.
آقای زارعی.
جانم در خدمت.
این تقارن زمانی، حالا اون نکته که جناب سرنگ پاشایی فرمودن، اینها باعث میشه که ما یه مقدار حواسمون جمع‌تر باشه. اما نکته‌ای که هست اینه که ما شاید خیلی وقتا لازم نباشه بی خود یک سری حساسیت ها رو ایجاد کنیم. شما فرمودید قرنطینه‌تون رو بهش ایمان دارید، به لحاظ فناوری هم ایمان دارید، به لحاظ اجرا هم ایمان دارید. خب وقتی که بعد از اون ساعت، الان ساعتی که من به شما گفتم یعنی بعد از ساعت آزمون بوده، بعد از اون ساعت اتفاقی افتاده، خب دیگه چه اهمیتی داره که اینقدر بزرگنمایی بشه راجبش؟
اتفاقا من میخواستم همین نکته رو عرض کنم که جناب سرنگ هم اشاره فرمودن. هم ببینید بعضی از این اخباری که منتشر میشه، من میگم برخش از سر دلسوزیه که به هر حال توجه بیشتری بشه امنیت آزمونا، بعضی سر دغدغه افراد شرکت کننده از دانش آموزان و خانواده، بخشیش واقعا به فارغ از این موضوع، بعضیا با این مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی از ابتدا هم مخالف بودند و اینکه منافعشون به خطر می افتاد به جهت اینکه ترتیباتی که داشتن برای کلاس‌های کنکوری و موضوع‌های دیگه‌ای، به هر حال مصوبه باعث می‌شد که سابقه تحصیلی سهمی پیدا کنه و توجه دانش آموزان بیشتر به کتاب درسی و برنامه درسیشون باشه و احساس میکردن این مصوبه مانعی برای کارهای اونها میشه و همینجاست از ابتدای اگر دست بفرمایید ابلاغ این مصوبه شروع کردن فضا سازی که آموزش پرورش نمیتونه این آزمونها رو درست برگزار کنه، یعنی از پیش داوری چندین ماه قبل رو شروع کردن و مترصد همین بحث بودن که انتشاری اتفاق بیفته و این فضا سازی رو انعکاس خیلی بالایی بهش بدن و در همون روز اول آزمون که انتشار اتفاق افتاده بود، همونطور که فرمودیم انتشار وقتیه که افراد سر جلسه هستن، تحت مراقبت دارن آزمون میدن، اگر خطایی اتفاق بیفته موردی در کل کشور، نه اینکه امنیت آزمون رو زیر سوال ببریم و با این عنوان که سوال لو رفته، یعنی دقیقاً انتشار رو مترادف لو رفتن گذاشتن و این رو مرتب تکرار کردن و با ذهن دانش آموزای ما و خانواده ها بازی کردن و این تشویش اذهان عمومی رو انجام دادن و بعضی از خبرگزاری ها متاسفانه ضریب دادن به این نوع اخبار و من گله‌مندم که این فضایی که ایجاد شد فضای مناسبی نیست، چون ما داریم به سیستم نظام آموزشیمون ضربه میزنیم. چند ماه قبل در مورد آزمون سراسری، بله چند ماه قبل در مورد آزمون سراسری همین فضا سازی بود، الان هم در مورد امتحانات همونطوری که شما فرمودین امنیت آزمون کاملا برقراره و ما این حرف ها به خاطر اینی که اگر خطایی کوچکترین اقدام متقلبانه هم صورت میگیره ما بتونیم رصد کنیم و این اقدامای موردی هم اتفاق نیفته. ولی این موضوع نافی امنیت آزمون ها نیست.
متشکرم جناب سنگپاش، در خدمت شما هستیم. جنبندی اگر بفرمایید، فرمایشات خودتون هم صحبت هایی که وجود داره تو این زمینه.
بله، به عنوان کارشناس سایبری مسائل رو عرض میکنم خدمت آقای زاهری، هم زاهری عزیز، همچنین سایر مسئولین محترم آموزشی کشورمون. اینکه ببینید در اصل دیجیتال خیلی باید مراقب باشیم، هر آن امکان داره، خب تو الان خدا شکر اتفاق نیفتاده، ولی یه دفعه امکان داره که این هکرها، این مجرمان سایبری برای اثبات ادعای خودشون دست به یک شگفت‌دانه بزنن، یک سورپرایز انجام بدن و خب یه اتفاقی بیفته که یه دفعه سوالات قبل از آزمون منتشر بشه. این توصیه بنده هست، پیشنهاد بنده هست. نکته‌ای که خیلی قابل تأمل هست این هستش که بازرسی اقلام و تجهیزاتش که دانش آموزان به عنوان کمک آموزشی سر جلسه امتحان میارن، حتما باید مراقبت ها اتفاق بیفته. گوشی تلفن همراه، ببخشید منظور خاصی از این چیز ندارم، از این عبارت، گوشی تلفن تمام کسانی که، یا تجهیزات تلفن اسمارت مثل ساعت هوشمند، تمام کسانی که در جلسه امتحان حضور دارن، چه دانش آموز و چه کسانی که به عنوان مراقب در جلسه حضور دارن، حتما باید عکس بشه و یک محیط استریلیزه، در اصطلاح حالا من فکر میکنم جهانی بهش میگن CBT، باید این رعایت بیفته. هیچ کس، یعنی ببینید هم دانش آموز هم مراقب آزمون، از آوردن گوشی یا وسایل تجهیزات هوشمند اسمارت، ببینید بعضی وقتا من تراش هم دیدم که اسمارت بوده، یعنی شبیه تراش ولی قابلیت دوربین فیلم برداری و ارسال تصاویر داشت. این نکته و ساعت‌های موشی که متأسفانه الان خیلی ساده هستن ولی خب هم قابلیت اتصال به اینترنت دارن، هم قابلیت فیلم برداری و عکس برداری و ارسال تصاویر دارن، حتما باید اون استریلیزه شدن یا اون CBT آزمون باید برای مراقبین و برای دانش آموزان اتفاق بیفته.
متشکرم جناب سنگپاشایی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم با شما. خدا
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده
قرار سپاسگزارم، عیاد باشید، خدا نگهدار. جناب زاهری سپاسگزارم، متشکرم.
حالا من اگر اجازه بدین همین نکته رو عرض کنم. جناب سنگپاشایی فرمودن، ما با اطمینان عرض میکنم که به هیچ عنوان موضوع لو رفتن امکان نداره، چون تمام مباحث امنیتیش هم آزمایش شده و هیچ اتفاقی به عنوان لو رفتن
نخواهیم داشت. قطعا لو رفتن رو نداریم. قطعا
بله.
موضوع
اما این نکته ای که فرمودن کاملا درسته. خب توسط راکت های فلزی ها گوشه همراه و ابزارهای مشهود رو همکاران کشف میکنن، موضوع اون ابزارهای دیگر رو کمک گرفتیم در همین از این آزمون به بعد دستگاه سیگنالوگاب هم انشاءالله اضافه میشه، اگر خدایی نکرده کسی بخواد از اون ابزارها هم استفاده بشه اصلا با اون دستگاه سیگنالوگاب کشف میشه.
سپاسگزارم جناب زاهری، متشکرم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم با شما.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج FM ردیف 103.5 MHz.
هفته 39 دقیقه هست، میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای رسول جهانگیری، ریاست محترم اتحادیه صنف دفاتر مشاوران املاک. جناب جهانگیری سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و بیننده و شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای جهانگیری بفرمایید درباره این کد رهگیری که برای دریافت وام ودیعه مسکن لازم هست و رسانه ها بهش پرداختن که داره خرید و فروش میشه در دفاتر.
ببینید اینی که کد رهگیری رو حالا بعضی جاها خود نمایندگان مجلس یا بعضی از مسئولین استنباط، چون برای اینه که کد رهگیری پولیه، ما اصلا چیزی به نام کد رهگیری که بخواد مبلغی از مردم گرفته بشه به عنوان هزینه کد رهگیری نداده. منتها این هزینه توسط مشاور املاک پرداخت میشه که در سامانه ورود پیدا میکنه، اطلاعات مالک و مستاجر رو ثبت میکنه. این هزینه هم در قبال مشاور املاک روی کمیسیون و تعرفه‌ای که دریافت میکنه گنجانده شده. یعنی مشاور املاک ما حق نداره غیر از مبلغ کمیسیونی که دریافت میکنه چیزی را بابت کد رهگیری از طرفین متعامل دریافت.
موضوع خبر این نیست، اما موضوع خبر اینه که برای وام ودیعه مسکن شما احتیاج دارید که یک کد رهگیری داشته باشید، بدید به بانک بدید که بهتون وام بده. من بله. این کد رهگیری رو میگیرن و بابت چیزی که وجود نداره، بابت موضوعی که نیست، تایید میکنید یا تکذیب؟
نه یعنی این سوری باشه این قرارداد؟
مثلا
اگر مشاور املاکی قراردادی رو ثبت بکنه که سوری باشه، طرفین متعامل وجود نداشته باشن که بتونن کد رهگیری بگیرن، حتما از اعمال قانون که ماده 27 واحد صنفی بدون پروانه یا در دست اقدام ما هست و اعمال ماده 28 که واحد صنفی دارای پروانه کسب ما هست که نسبت به پول اون اقدام میکنیم. البته موضوع رو هم کامل رد نمیکنیم. شاید در بین این چند تا هزاری که راجع به کد رهگیری ثبت نام میکنن بالاخره به صورت موردی هم همچین چیزی وجود داشته باشه که اگر معرفی بکنن به اتحادیه‌های سراسر کشور ما حتما با فرد خاصی برخورد کنن.
همین عرض کردم. ببینید، این که جرم انگاری شده درسته، این که باهاش اتحادیه برخورد میکنه، پلمپش میکنه و لغو مجوز میکنه، این هم درسته، اما وجود دارش رو پرسیدیم که شما فرمودید رد نمیکنید و به هر حال ممکنه تخلفاتی رخ بده. میخوام این رو عرض کنم، وقتی که یه همچین تخلفی رخ بده ما شاکی تو این حوزه نداریم. اونی که گرفته به واقع راضی هست، بانک هم که مطلع نمیشه، وامش رو پرداخت کرده، اونی هم که خودش داده که خودش نمیاد از خودش اعلام جرم کنه. چطور ممکنه شما متوجه بشید؟ چجوری قراره شما متوجه بشید و جلوشو بگیرید؟
جناب هاشمی، خدمت حضرت عالی عرض بکنم، اینی که فراگیر باشد خیر، چون هیچ فردی اجازه نخواهد داد که از اطلاعات شخصیش در سامانه املاک و مستغلات کشور به عنوان موجر استفاده بشه. اگر هم به صورت موردی که من رد نکردم فرمایش از اصالی یا چیزی که در رسانه ها گفته شده بود، به صورت موردی دقت بفرمایید وجود داشته باشه، قراردادیست که شاید بین پدر و فرزند شکل گرفته باشه. یعنی در جاییست که مستاجر در محل ملکی پدر داره زندگی میکنه، محل ملکی برادر داره زندگی میکنه، این گونه قراردادها رو ما میگیم. والا اینه که مالکی اجازه بدهد حتی یه فرد عادی بخواهد اطلاعات شده وارد سامانه املاک و مستغلات کشور بکنه، اصلا مردم خیلی هاشون از مالکین محترم وقتی قرارداد رهن اجاره مینویسن بعضی از کد رهگیری فراری هن، میگن ما در سامانه اداره مالیاتی نام اون برده میشه. یعنی این چیزی رو که خدمت شما عرض کردم صادقانه گفتم، والا میتونستم مثل خیلی های دیگه بگم آقا اصلا یه دونه هم وجود نداره. این به صورت موردیه و به این صورت گسترده ای که شاید
ما نگفتیم که فراگیر هستش، صبح سر هم مورد هستش. حالا اینکه شما میفرمایید که هیچ کسی اجازه نمیده و هیچ، معمولا ممکنه اگرم رخ بده در سطح پدر و پسری باشه و در حد فرزند و پدری باشه، این هم من عرض میکنم که ممکنه اینم باشه که من خودم رو عرض میکنم، من هاشمی بیام برای شمایی که متقاضی هستید و به اون وام نیاز مبرم دارید از سر دلسوزی، اینها نافی تخلف و جرم نیستا، فقط از بابی که چجوری شکل میگیره، میام برای شما کد رهگیری صادر میکنم، یه مباینامه، یک قرارداد اجاره سوری درست میکنم و بعد که شما کارت هم انجام شد اونو باطلش میکنم. این مورد پیش میاد؟
ببینید، این دیگه خدمت رو عرض کردم، موردی شاید یه همچین موردی پیش بیاد و اگر دستایی هم که حالا ادارات مختلف مثل راه شهرسازی نمیدونم بانک ها موارد رو بهش برسن حتما اتحادیه ما برخورد.
و چجور ممکنه شما بهش برسید؟ چون سخت هست همجور که عرض کردم، اونی که گرفته راضیه، منم که منفعتم رو گرفتم. میخوام بگم چطور شما ممکنه بفهمید؟
ما که نمیفهمیم، شاکی باید پیدا بشه.
شاکی وجود نداره، اونی که گرفته که راضیه، اونی که گرفته نیازش
برطرف شده. باید این جپ و این فاصله و این ایراد رو به صورت ماردی رو بالاخره اینم راهکار براش بیاندیشن.
میدونید کسی که انجام شده به عنوان خاطره میاد تعریف میکنه، میدونید نمیاد شکایت کنه که ازش از این موضوع. اتفاقا تشکر میکنم از اینکه
تمام این موارد، تمام این موارد اطلاع رسانی شده به واحدهای صنفی مشاوره املاک مستد شده.
من که رد نکردم، من عرض کردم شما جرم‌انگاری کردید، اگر هم به گوش شما برسه و اثبات بشه شما پلمپش میکنید، اینها همه درسته. من تو میگم این یک همچین تخلفی وقتی رخ میده شاکی وجود نداره، اونی که شاکی باید باشه خودش راضی منفعتشو برده، اون یکی هم که پورسانتشو گرفته، این وسط یه فعل و انفعال مجرمانه زیرپوستی رخ داده و ندرتن هم هست، قبول داریم. میخوام بگم شما چطور میتونید متوجه بشید؟
خدمت رو عرض کردم، اما تو شاکی نباشه متوجه نمیشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای جهانگیری، خیلی خوشحال شدم. آرزو موفقیت دارید، پیروز باشید، خدا قوت.
قراره برده هم باشید، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. تو چشمات اینو میخونم که از این عشق ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوانه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت یکی هست چرخ دنیا رو به کام تو به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه.
یک سری از حوزه های نظری و علوم انسانی یک سری نام ها مطرح میشن که بودن و نبودنشون میتونه تأثیر گذاری شگرفی داشته باشه. این حوزه‌هایی که عرض کردم مثلا یکی از حوزه‌های بسیار مهم و اثرگذار حوزه فلسفه هستش، حوزه سیاست دینی هستش، حوزه فقاهت و همینطور در باب اجتهاد. وقتی که یک سری نام‌ها رو مرور می‌کنیم می‌بینیم که اینها نه فراموش شدنی هستند و نه کم فروغ. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فرهیخته‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی، معاونت محترم پژوهشی مؤسسه امام خمینی و عضو محترم ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی. حاج آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام دارم، صبح شما بخیر.
من مقدمه که عرض کردم مرجع ضمیرش حضرت آیت الله مصباح بودند که در حوزه‌های مختلف سرآمد بودند و صاحب نام و به هر حال وزنی بودند در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاستی که این روزها پایه‌گذاری یک سری مکاتب درش متصور میتونیم باشیم. بفرمایید درباره بزرگداشت و مراسمی که امروز برگزار میشه.
بله، خدمتتون عرض کنم که مراسم بزرگداشت ایشون در قالب یک همایشی تحت عنوان استاد فکر که تعبیر مقام معظم رهبری در مورد ایشون هست امروز در تهران برگزار میشه در سالن لاتسران. این همایش قالب بین المللی داره و صبح انشالله با پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس جمهور محترم انشالله آغاز میشه و برخی از سخنران ها هم از قم و تهران در این جلسه سخنرانی میکنن. بعد از ظهر هم کمیسیون های تخصصی هست که اندیشه های آیت الله مصباح رو در حوزه های علوم انسانی و اسلامی مثل فلسفه و کلام، تفسیر، تاریخ و جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت و حوزه های علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار میدن و مقالاتی در این زمینه ارائه میشه. فردا و پس فردا هم دو روز برنامه علمی در قم هست که در مؤسسه امام خمینی، مؤسسه‌ای که ایشون تأسیس کردن، اونجا هم برنامه‌های علمی به این شکل برگزار خواهد شد که هم اساتیدی از داخل و هم اساتیدی از خارج از کشور از کشورهای مختلف در همین حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی ان شاءالله ارائه بحث خواهند داشت.
ان شاءالله متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از قبول دعوتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و خدا قوت میگیم.
سلامت باشید، متشکرم، خیلی ممنونم، قربان شما، خدا.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش که آغاز شده شامل اجرای عملیات آبی خاکی در مراحل مختلف در حوزه‌های مختلف در وسعت بسیار قابل توجهی در حال انجام هست. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی محترم رزمایش ذوالفقار 1401 و معاونت محترم آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی، جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز شما از منطقه جنوب و منطقه رزمایش در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم. می‌خوایم درباره امروز با شما صحبت بکنیم و درباره نتایجی که برای این عملیات متصور هستید.
متشکرم. ما با توجه به اینکه فرآیند کار تعریضی و آماده سازی رزمایش از روزها قبل آغاز شده، مراحل شناسایی اطلاعاتی امنیتی و گسترش نیروها در روزهای قبل آغاز شده، ما از دو شب گذشته رزمایش رو آغاز کردیم. در فاز تاکتیکی رزمایش شروع شد و دیروز خب کارهای بسیار خوب و عظیمی انجام شد. ما از 200 تمرین پیشبینی شده در رزمایش در 3 روز پیاپی و پشت سر هم انشاءالله این کار رو پیش خواهیم برد. دیروز عملیات آب خاکی انجام شد، همونطور که جناب اشاره فرمودید که خب یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی در ترکیب 4 نیرو برای اخص سرپل و توسعه وضعیت هست که خب یکی از رویکردهای تهاجمی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع از سرزمین هست و امروز هم انشاءالله در ادامه ما عملکرد یگانهای نیروی زمینی در الحاق با نیروی دریایی و انشاءالله توسعه وضعیت و تحکیم اهداف را داریم. این در فرایند کلی رزمایش ها به این صورت تعریف میشه که ما گام های مختلف تهدید و مقابله با تهدید رو تعریف میکنیم و اقداماتی که از ترکیب 4 تا نیرو با وحدت فرماندهی در حوزه فرماندهی مشترک انجام میشه توانمندی هامون رو به سمت معمولیت وسیع میدیم و طرحهای پیشنهادی خودمون رو در میدان رزمایش تمرین میکنیم. از این جهت این نکته های جمعیت هست که مدیریت یک پاچه صحنه نبرد رو در ترکیب منظم و منسجم نیروهای چهارگانه و ادوات انشاءالله به کار خواهیم گرفت.
انشاءالله. و درباره وسعت منطقه عملیاتی هم بفرمایید.
وسعت منطقه عملیاتی با توجه به اینکه از لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی با هم دیگه متفاوته، از لحاظ اطلاعاتی و پوشش و نظارت و پایش محیط اطلاعاتی چیزی در حدود 3,200,000 کیلومتر مربع رو ما پوشش داریم که در پوشش و رصد دائم یگانهای اطلاعاتی و امنیتی ما قرار داره و از لحاظ زمینی هم خب ما در موازات نوار ساحلی دریای عمان از شرق تنگه هرمز تا غرب پسابندر و در عمق تا مدار 10 درجه شمالی فعالیت خودمون رو داریم آغاز میکنیم و نیروی دریایی ما در عمق دریا در حال دفاع هست و به ترتیب که عقب ترمیاد نیروی زمینی، هوایی و پدافند هم در این فرایند مشارکت میکنن.
و طبعا اون چیزی که فرمولی درباره عملیات آبی خاکی که از پیچیده ترین نوع از انواع عملیات هست، میخوام درباره محاسباتی که تو این حوزه انجام میشه هم به نحوی جویا بشیم که چه آثاری میتونه انشالله در عینیت در واقعیت حالا خدای نکرد اگر به وجود بیاد این نوع رزمایش ها کمک حال باشه.
ممنونم. در فرمایش نوالی یه رد پای به اصطلاح تحلیل تخصصی بود، این که ما متناسب با تهدید دشمن طرحهای عملیاتی خودمون می‌بندیم و در بازی جنگ تصور بر این است که اگر دشمن این کار را انجام داد ما چه کاری باید انجام بدهیم، لذا طرحهای عملیاتی در پاسخ به تهدیدات احتمالی هست که دشمن احتمال داره برای ما انجام بده و راه کاری که ما باید در مقابل دشمن داشته باشیم. لذا رزمایش ها راه کارهایی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن. در این فرایند کاری عملیات آبی خاکی یکی از رویکردهای جدید ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع پیشرفتانه و از کنم خدمت شما تهاجم هست با رویکرد تهاجمی و به اصطلاح دفاع با رویکرد تهاجمی که در این مرحله پیشبینی میشه که در ساحل دور و در ساحل دشمن ما بتونیم سرپل اتخاذ کنیم و دشمن رو در زمین خودش درگیر کنیم. این از رویکردهایی است که در سال جاری برای اولین بار در حال اجرا هست و انشالله امیدواریم که بتونیم این تر رو در بوته آزمایش بذاریم و انشالله خطاهاش را در بیاریم که خدای نکرده اگر در روز حادثه ای یه همچین برنامه اجرا شد بدون خطا بتونیم اجرا کنیم انشالله.
انشالله. سپاسگزارم امیر، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی داریم برای همه همرزمان حضرت عالی در مجموعه رزمایش.
ممنونم، خدا نگهدار شما. التماس دعا.
هفته و 59 دقیقه هست. میخواییم هم صحبت داشتیم با سرکار خانم رفیعی جویا بشیم از اوضاع احوال جوی و هوای کشور. خانم رفیعی سلام.
خیلی متشکرم. منم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. صبح همگی به خیر باشه. امیدوارم که روز بسیار خوب و هفته خیلی خوبی هم پیش رو داشته.
انشاءالله متقابلا برای شما هم
همینطور.
بفرمایید که چه خبرهای تازه‌ای برای ما دارید.
خدمتتون عرض کنم که در بیشتر مناطق کشورمون تا روز سه‌شنبه جو پایدار و آرام هست و در واقع همین سبب میشه که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داشته باشیم، از جمله